بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عباد الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها علیکم فان الله قد اوضح لكم سبیل الحق و انار طرقه فشقوتن لازمتن او سعادتون دائمه. توفیقیش به حمدالله بر خان گسترده سخنان امیر المؤمنین میهمانیم و آتش درون رو از زلال سخنان حضرت سیراب میکنیم در خطبه نورانی 157 نهج البلاغه. سخن بدینجا رسید که امام بعد از اون که مسئله نفس رو و اشتغال نفس به غیر نفس رو در نهایت زیبایی و شیبایی سخن خودش مطرح فرمود، اشاره کرد که اعلم عباد الله ان التقوى دار حسن عزیز و الفجور دار حسن ذلیل. تفاوت پناه بردن به طرح حمایتی و پیشنهادها و اون راه زیستن درست الهی رو مطرح کرد. راه صیانت نفس از آسیب‌های درون و برون که نام اون تقواست. بازدارندگی تقوا رو مطرح فرمود. نگاه دارندگی تقوا رو امام مطرح فرمود. عزت بخشی تقوا را و نقطه مقابل اون معلاسف فرو رفتن در وادی سقوط و هلاکت فجور را، ذلت آوری فجور را و نومید شدن انسان از پناه بردن و چنین پناهی رو مطرح فرمود و در نهایت و به تقوا تقطع همت الخطایا که تعبیر بس زیبا و بلندی بود که بازگو فرمود امام، و تقوا رو به بیانی پاد زهر و پاتن تمام آسیب ها و خطاها معرفی کرد و اونگاه از راه تقوا هم انسان ها به بلندا و قله رفیع یقینا دست پیدا میکنند. به اینجا که رسید وجود اون باره که امام فرمود عباد الله، مجدد خطاب میکند انسان ها را به عنوان کلی عباد الله. زیبا این که در این خطبه 157 چندین بار حضرت این سرآغاز سخن رو با همین ترکیب قرار میدهند: عباد الله، بندگان خدا. بالاخره جا دارد امیرالمومنین انسانها رو با همین عنوان به خودشون متذکر کند، یادآور کند که شما عباد اللهید. هر که باشید و هر جا باشید و هر گونه فکر کنید، باز شما بندگان خدا هستید و نباید از شعاع عبودیت حضرت پروردگار فاصله بگیرید. این یه یادآوری و یه تذکر است که حضرت بازگو میکنند. عبادت الله، عبادت الله، الله الله فی اعز الانفس علیکم و احبها علیکم. به دنبال عبادت الله که خطابی است که امام مطرح میفرمایند، فرمود الله الله، خدا را خدا را. کلمه الله الله به اصطلاح ادبی ملاحظه می‌فرمایید که منصوب است، یعنی الله می‌خوانیم عبارت رو. عامل نصب این چیست؟ یعنی از کجا این کلمه نصب و این فتح به اینجا داده شده است؟ عامل مذکور نیست، مقدر است، یعنی ذکر نشده بلکه در تقدیره. گاه این رو خدمت دوستان توضیح دادم که یکی از مواردی که عامل نصب مقدر خواهد بود و محذوف است در کلام عرب، جایی است که می‌خواهند کسی را از یه آسیب و خطری برهانند. اما فرصت این که دیگه به شکل طولانی فعل بیاد، مفعول بیاد، خصوصیات جمله ذکر بشه، دیگه این فرصت نیست. کسی در حال رانندگی است، اون التفات لازم رو به موانع پیش رو نداره. کسی که کنار دست نشسته است یک بار میگوید دره دره. خب این عبارت یعنی این که مراقب و مواظب دره باشید که در دره سقوط نکنید. حالا بخواد این جمله رو بگه، کلامش وقتی منعقد میشه و تمام میشه که ته دره است. بنابراین دیگه اینجا فرصت این نیست، فقط میگه دره دره. در کلام عرب دقیقاً چنین چیزی وجود دارد. وقتی میخوان کسی رو برحذر کنن از یه چیزی و نگرانی برای ایجاد کنن، مراقبت سریع همین اطریقه، اینجا با نصب میاد، اطریقه، اطریقه، راه را، راه را، یعنی احذر، مراقب باش، جانب، مراقب باش، رعایت کن راه را و مسیر را و خطری که در جاده داری مثلا تصور بفرم. به این تحذیر میگن در کلام عرب. نقطه مقابل این جاییست که میخوان یه امید ایجاد کنن، یه توجهی و یه رغبت ایجاد کنن، دقیقا مثل همین. اما اونجا هم نمیتوان جمله رو طولانی گفت. این تیر رو در چله کمان گذارده است یا خشاب را آماده کرده و زامن رو نهان کرده، بالاخره میخواد بزنه. و این آهو هم داره سری رد میشه مقابل این صیاد. این دوست همراه میگوید آهو آهو. نمیتواند بگوید که دوست صیاد من مراقب باشید، آهو آمد الان در تیررس شماست، دیگه پریده است تمام. لذا میگوید الغزاله، الغزاله در کلام عرب. این رو با همون نصب و فتح مطرح میکنن، یعنی مراقب باش ببین غزال را. نام این اقراء است. اقراء یعنی تشویق، یعنی ایجاد امید کردن و تشویق ایجاد کردن. در نهج البلاغه بارها این اقراء را، این شیوه بیان ادبی را با کلمه الله ملاحظه می کنید، مانند اون نامه زیبا وصیت وجود اون بارک امام که معروف ذهن دوستان هست، الله الله مثلا فی القرآن، الله الله فی بیت ربکم، که امام در اون روز پایانی عمر شریفشون فرمودند و نوشتند و گفتند. یعنی خدا را مراقب باشید، خدا را رعایت کنید، خدا را. وقتی کلمه الله الله بدون عامل نصب در این موارد شنیده می شود، حالت اقراء داره، یعنی شما را به خدا، دیگه خدا که براتون الله که برای شما عزیز است، دیگه خدا را رعایت کنید در این مسئله. اینجا هم امام فرمود عباد الله، بندگان خدا، الله الله، خدا را، خدا را. اگر من به تعبیر عامیانه رخصت بفرمایید، می توانم بگویم یعنی شما را به خدا. یه چنین معنای این چنینی عرفی میشه از کلام حضرت به شکل صمیمانه استفاده کرد. الله الله در چه چیزی؟ خدا را رعایت کنید و مراقب باشید. فی اعز الانفس علیکم، در عزیزترین جانها بر خودتون، و احب علیکم، و در محبوب ترین جانها در نزدتون. شما را توصیه میکنم که خدا را رعایت کنید در حق عزیزترین کس، عزیزترین نفس و محبوبترین نفس در نزد شما. خب این جمله امام جمله بسیار ظریف و باریک و دقیقی است. آیا مراد از اعزل انفس عزیزترین نفس ها و احب ها الیکم محبوبترین جان ها در نزد شما چیست؟ کدام عزیز، کدام محبوب؟ در اینجا یه احتمالی وجود دارد که البته من نظر به این احتمال ندارم، اما به عنوانی که این احتمال هست عرض میکنم. خیلی لطیفه این احتمال، اما با قرائن قبل و بعد سخن وجود و مبارک امام شاید این یه مقداری احتمال دوم باشه که من ابتدا عرض میکنم، که بعد اون بحث جدیتر رو پررنگتر بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. شاید مراد امام این است که الله الله فی اعز الانفس نسبت به یه شخص، یعنی هر کدام از ما یه نفوسی داریم، نه اینکه نفس های متعدد متغیری داریم، یعنی در وجود ما و نفس ما یه تقسیماتی دارد، مراتبی دارد که به همین خاطر از این نفس دارای مراتب ما گاه مستقلن یاد میشه. یعنی به بیانی هر نفسی هنگامی که بررسی میکنید یه مرتبه اماره دارد، یه مرتبه لوامه دارد، یا میگید ان نفس لامارتون به سوء، سخن یوسف رو میگویید که نفس امر کننده به سوء است، الا ما رحم ربی، مگر لطف و عنایت به حفظ خداوندی باشد. یا فلا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. مرحله دوم نفس، نفس لوامه ملامتگر، یعنی جایی است که انسان از نفس اماره فاصله گرفته از قدری، حالا وقتی که یک کردار رفتار زشتی دارد خود به نقد خیش میپردازد و ملامت خود میکند و این شهامت رو پیدا کرده که خودش رو نقد کنه. انسان این چه کاری بود؟ این چه سخنی بود تو گفتی؟ این از نشانه های ایمان است. فرمودن از ویژگی های مؤمن اینه که هنگامی که کار ناروا و خطایی انجام میدهد، به تعبیر بنده تا ساعتها درگیر این مسئله است، ذهنش آرام نمیگیره و خودش رو تنبیه میکند در عالم ذهن و متأثر میشه. اما اگر خطایی انجام داد و تأثری نیامد و ملامتی نیامد، مع الاسف نشانه بسیار بدی است. نشانه این است که در این نفس یه تغییرات جدی ایجاد شده است. متاسفانه تیرگی و سیاهی در نفس غالب شده که با رفتار زشت و ناروا انسان به نوعی به سرزنش درون خیش نمی پردازد و دلنگرانی ندارد و دغدغه‌ای از این باب به او دست نمی دهد. مرحله دوم پس بنابراین نفس لوامه. مرحله سوم نفس ملهمه، که این هم برگرفته از خود آیات، بالاخره فالملقیات ذکرا، هنگامی که نفس مقام ملامت را احراز می کند، اونگاه جایزه دریافت میکنه، ارتقا پیدا میکند. اگر در مرحله اماره وساوس شیطانی عامل این بود که آدمی بلغزد، اینجا برکات و اشراقات رحمانی میاد، اینجا الهامات فرشتگان به دل انسان وارد میشه و این نفس میشه نفس ملهمه، یعنی یک الهاماتی میگیرد در وادی خیر. در مرحله سوم به مقام ملهمه میرسد این نفس، یعنی این بخش از نفس فعال میشه در وجود انسان و اونگاه در نهایت هم که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، به اون قرار و ثبات این نفس میرسد که دیگه تزلزلی در قبال شیطان ندارد، تزلزلی در قبال معاصی ندارد، استوار و محکم در کوی ایمان به جد گام بر میدارد و به قله یقین و معرفت و کمال و سعادت و نجات هم دست پیدا می کند. با توجه به این چهار مرحله و مرتبه ای که برای نفس عرض کردیم، خب طبعا محبوب ترین این مراتب نفس و عزیز ترین این مراتب چهارگانه نفس کدام است؟ نفس مطمئنه. اونجا که آدمی به خطاب ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی و دخلی جنتی مشرف میشه، یعنی جایی که خدا به این نفس مطمئن نمیگه بیا تو عباد خاص من، تو جنت خاص من، این دیگه از دیگران بیشتر مورد کرامت و تشریف خداوند واقع میشه صاحب این نفس و کسی که به این مرتبه رسیده است. بنابراین عزیزترین و محبوبترین نفس هاست برای انسان ها. آیا امام چنین میگویند که الله الله بندگان خدا، شما را به خدا مراقب باشید، شما را به خدا مراقب باشید، در عزیزترین نفستون و در محبوبترین نفس در نزد شما، که این نفس محبوب و عزیز شما نیست مگر نفس مطمئنه، یعنی حقوق خدا را رعایت کنید در این نفس مطمئنه، مراقب این نفس مطمئنتون برای خدا باشید و اون کام این نفس رو بدید، شکوفایی به این نفس رو بدید و بگذارید که برکات این نفس مطمئن شامل حالتون در این چند صباح دنیا باشد. خب این یه معنایی است که از سخن امام می شود استفاده شود، اما به نظر میاد این لایه پنهان سخنه، یعنی ابتداءن شاید امیرالمؤمنین نکته دیگه‌ای رو می‌فرمایند که با قرائن و شواهد قبل و بعد این معنایی که عرض می‌کنم زودتر قابل دسترس و ملموس‌تر از سخن امام که الان خدمت عزیزان بازگو می‌کنم. معنای دوم، بندگان خدا شما را هشدار می‌دهم، وادارتون می‌کنم به یه اشتیاقی در مورد خداوند الله الله فی اعز الانفس. این یه مقدمه می‌خواد خدمت دوستان عزیز. از ویژگی‌هایی که ذات باری تعالی قهرن به ذات و غریزه، یعنی با غریزه فطرتاً در وجود ما انسان‌ها قرار داده است، این است که انسان‌ها در صدر همه چیز به شکل طبیعی بالاترین محبت رو به خود دارند، یعنی بیشترین محبت رو انسان‌ها به خودشون دارند. از این گاه تعبیر می‌کنید به حب ذات، حب نفس. انسان‌ها خود دوستند فطرتاً، یعنی خداوند بشر رو جوری آفریده است که از همون روز نخستین که این نوزاد متولد میشه، حرکاتش رو که زیر نظر میکنید میبینید اگر آسیبی خطری میخواد بهش متوجه بشه سریعا دست رو میکشه، سریعا مراقب خودش. اگر میخواهد بالاخره به شکل گاه خودکار خداوند این حالت رو در این وجود قرار داده است، دفاع از بعض از اجزای بدن دست گرفتن، پا کشیدن، مراقبت کردن، رفلکس های طبیعی نشان دادن. خداوند این وجود رو به گونه ای قرار داده است، ببینید به شکل طبیعی، اون هم عام همه انسان ها، که انسان موجودی است دارای حب ذات، یعنی خود دوستی دارد. انسان خودش رو دوست می دارند انسان ها، و این یه نعمت بزرگی است از ناحیه حضرت باری تعالی. اگر انسان ها خودشون رو دوست نمی داشتند، حافظ وجود خودشون نمی شد. اگر انسان ها میل و محبتی به خودشون نداشتن و کشش و جذبه به ذات و نفس در وجود انسان ها نمی بود، کجا خودشون رو از آفات و بلاعات و ابتلاعات حفظ می کردن؟ کجا خودشون رو درمان می کردن؟ عافیت طلبی می کردن؟ نمی سلامت محوری برای خودشون ایجاد می کردن؟ سختی ها تحمل می کردن برای اینکه جسمشون سالم باشه، وجودشون عافیت داشته باشه، چنین و چنان. این از محبت های خداست به انسان که آدمیان چنین حسی رو دارن. و بعد کل جامعه رو در ابعاد اجتماعی و کلان اون نگاه کنید هم اینطوره، یعنی اجتماع بشری اگر مونده است روی پا و نسل انسان باقی مونده است، به خاطر اینکه انسان ها خودشون دوست داشتن تو این طبیعت، تو این وجود و آفرینش، لذا باقی مونده نسل انسان، ارتقا پیدا کرده است چنین و چنان. بنابراین به شکل طبیعی و فطری خداوند در وجود انسان یه محبتی به خودش قرار داده است، این کاملا روشن. اما این محبت ذاتی و فطری و عمومی و طبیعی که ذات باری تعالی در وجود انسان ها قرار داده است، دو آفت دارد عزیزان، یعنی به دو آفت مبتلا میشه این حب ذات و حب نفس. یک، این حب ذات و حب نفس تخصیص میخورد، یعنی جزئی گرا میشود. توضیح بدم خدمت دوستان عزیز، یعنی این که اگر خداوند حب نفس و حب ذات به انسان داده است، انسان خودش رو به تمام معنا دوست می‌دارد، چه پاره جسم را، چه پاره جان را، چه نیازهای جسمی و جسم محور و ماده محور رو، چه فراتر از اون رو. خداوند این رو در تمام ابعاد وجود انسان قرار داده است، یعنی انسان بالفطره به تمام هستی خودش محبت دارد. اما اینجا اتفاقی که پیش می آید، این حب ذات میل می کند به رعایت جانب حب بخش جسمی انسان، بخش مادی وجود انسان، یعنی تظاهرش در اینجا بیشتر میشه و تخصیص به این بخش پیدا میکنه. یعنی نوعاً عموم انسانها رو که نگاه میکنید به شکل گسترده، حب ذاتشون در حد منافع مادی، جسمی، تندرستی، حفظ مزاج، عافیت جسمی، منافع مادی، خوردن، نوشیدن، خسبیدن، غرایز جنسی، لذت‌های این چنینی، خیلی دوست میدارند اینها رو، خیلی وابسته درگیر این ها میشن. یعنی این حب ذات بیشتر بروز و ظهور و اون معلاصف در وجود انسان ها در این بخش شده است. این یه تخصیصی خورده این حب ذات، به حالی که خداوند این رو در وجود انسان بالفطره به تمام هستی انسان قرار داده است. هم جسم ما مشمول این محبت است، هم جان ما. یعنی به اون مقدار این دیگه ملموسه برای دوستان عزیز دیگه. ما وقتی که بحث و مطرح میکنیم به شکل عام میگیم دیگه، جماعتی گروهی هدف خاصی نیست از گفتن مطلب، اما خیلی نگاه میکنیم این قالب در بین انسان ها، اون توجهی که انسان ها و محبتی که انسان ها به عوارض حالات وجودی جسمشون و منافع جسمیشون دارن به جانشون ندارن. والدین محترم رو نگاه میکنید، در خیلی از جوامع، در خیلی از انسانها نگاه میکنید، حساسیت هایی که اینها به جسم فرزندشون دارن، آیا این حساسیت ها رو به جان فرزندشون هم دارن؟ ندارن. کوچکترین حالات و عوارض جسمی رو که میبینن متاثر میشن، بهترین اطباء محترم رو میبینن، آزمایشگاه لازم رو میدن، تمام کارا رو انجام میدن که فرزند دلبندشون رو درمان کنن که یه مقدار زیر چشمش حالتی پیدا کرده است، یه مقداری نمیدونم رنگش چنین و چنان شده است، و کاملا هزینه لازم میکنن، درمان لازم میکنن، پیگیری تا انتها. اما به جان و روح چی؟ آیا به عوارض روحی، حالات روحی هم اون التفات و اون محبت و وابستگی هست؟ خیر. پس خود به ذات در وجود ما یه امر اصیل، فطری، الهی، جعل خداوندی. اما از این حب به ذات انسان ها در یه بخشش بیشتر استفاده می کنن، در یه بخش دیگرش کمتر. دل نمی بندن به اون جانشون، به حالات و تحولات روحی خودشون، زوال و سلامت روح رو، قلبشون رو مانند جسمشون توجه ندارن. یعنی اون قلب سلیم رو، اونی که قرآن میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، اون کمتر مورد نظر و محبت قرار میگیره، بیمهری میشه به اون بعد وجود در حب ذات. این یک آفتی است که در این حب ذات پیش میاد. دومین مسئله ای که در این محبت ذاتی و حب انسان به نفس خودش وجود داره طغیانه. یعنی این محبت ذاتی از حد اعتدال و جعل الهی فراتر میره. یعنی انسان هنگامی که خودش رو دوست می‌دارد به تمام معنا، این خود دوست داشتن تبدیل به خود خواهی میشه، یعنی بار منفی پیدا می‌کند، به این معنا که انسان خود رو فراتر و بیشتر به شکل معنیدار نسبت به دیگران می‌خواهد. نه فراتر، نه تنها خود رو می‌خواهد، بلکه گاه ممکن است بی‌میلی و بی‌رغبتی به دیگران هم به محاذات افسایش محبت به خودش پیدا می کند. یعنی این خودخواهی تبدیل به خودشیفتگی میشه. وضعیت خودش رو جور دیگری می بیند. اینو گاه در مباحث کبر و مباحث دیگه در اون مباحث بوت نفس خدمت دوستان مفصل می گفتیم که وقتی انسان گرفتار چنین آفتی می شود، اتفاقی که می افته شیوه نگاهش به خودش و دیگران دو نگاه است. یعنی به خودش که نگاه می کنه با دید قبول و رضایت، به دیگران که نگاه میکند با دید عمل دید عدم قبول و نقد است و سخت است. حالی که منطق اخلاقی اسلام دقیقا خلاف این است که انسان ها وقتی به خودشون نگاه میکنند باید اصالت و سخت باشه، یعنی نقد کنن، خودشون رو بررسی کنن منتقدانه. وقتی به دیگران نگاه میکنند با دید رضا و قبول کنن نگاه کنن، به تعبیر ما مگر خلاف اون ثابت شود؟ توجه می‌فرمایید؟ وقتی این معکوس میشه شخصیت انسان معیوب میشه قطعاً. ریشه از همینجاست. یعنی وقتی انسان این خوددوستی تبدیل به خودخواهی میشه، تبدیل به خودشیفتگی میشود، تبدیل به خود برتری میشود، تبدیل به خود محوری میشود و در نهایت تبدیل به خود پرستی میشه. از اون حب به ذات اولی که یه جعل طبیعی مقبول و مطلوب الهی است، به اینجا کار انسان سر می کشد. در یه طغیان از این غریزه تا این مرزها هم بالا می آید. این دو آفت در این ماجرا وجود دارند. پس به شکل طبیعی انسان ها خودشون رو دوست می دارن و به بیانی محبوب ترین چیز و کس در نزد انسان خود انسان است. یعنی انسان ها عموماً محبوب تر از هر کسی برای اونها خودشونه، به دلیل این که هر کسی را هم که میخواهند بخواهند با اضافه من میخواهند. پدر من، مادر من، همسر من، شهر من، دیار من، خانه من، فرزند من، زندگی من، همه مضاف الیه من داره. وقتی این من مضاف الیه قرار میگیره، بعد اون مضاف چی پیدا میکنه در نظر انسان ها؟ محبوب میشه، عزیز میشه. اگه این من رو بردارن، پدر من نباشه، خب پدر دیگران باشه، چه محبتی به او دارم؟ اگر فرزند من نباشه، فرزند دیگران باشه، چه محبتی به او دارم؟ خیلی محبت که نیست دیگه. یعنی همه اینها میشه دائر مدار من، در حب محور من قرار میگیره و این یه امر طبیعی است که انسان، البته من همینجا عرض کنم بی انصافی نباشد، در میان بندگان خدا او هدی من الناس به تعبیر عرب ها هستن یه بندگان خاصی، اولیاء الهی، بندگان تربیت شده به اوج تربیت خداوندی، اونها که پی اونها رو گرفتند و با همان مشی و منش به تفکر و عمل پرداختند. خیر، یعنی گاه انسان به جایی میرسد که قطعا از چنبره نفس و خود به در میاد، یعنی اون خود دوستی و خودخواهی برای او تبدیل میشه دقیقا به الهی، حبلی کمال الانقطاع الیک، این تبدیل میشه به کمال الانقطاع و تبدل الیه تبدیلا، همون که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل بازگو میفرماید مقام تبتل و انقطاع که همه چیز از زاویه دید به حضرت باری تعالی محبوبیت پیدا میکند. دیگه اونجا فرزند من معنا ندارد، پدر من، مادر من معنا ندارد، بلکه اون مضاف الیه حق است و رب است. فرزندی فرزند من است که عبد خدا باشد، اگر عبد خدا نبود فرزند من نیست. پدری در نزد من جایگاه دارد که عبد خدا باشد، اگر عبدالله نبود جایگاه ندارد. یعنی همه چیز از من آزاد میشه و تبدیل میشه به هو، تبدیل میشه به الله، مضاف الیه الله میشه، عبدالله میشه و تعبیری این چنینی میشه. بله، شما نگاه میکنید این اولیا خداوند همینطورن، یعنی گمان نکنید که صدیقه طاهرین رو در بحث هایی که نسبت به ساحت بزرگوار اون بانو بوده است اشاره کردم، شاید در بانوی تطهیرم نوشته شده، وقتی که نگاه میکنید از اسامی این بانوی بزرگوار، بتول، کلمه بتول با تید و نقطه است، از ماده و تبتل الیه تبتیلا، یعنی المنقطع الالله، اگر شیفته و فدایی پدر است به دلیل اینکه پدر محبوب اول خداست، اگر فدایی و جانباز مسیر شوهر است چون ولی ذوالجلال است، نسبت به فرزندان همینطور، نسبت به دیگران همینطور. خب این شیوه نگاه خاص دیگه، من از اینجا به اون حب ذات دقیقا محو میشه در حب الله و در محبت حضرت ذوالجلال. این دیگه چیز دیگریش دیگه، نمیشه این رو با مقیاس‌های مادی بشری این رو سنجید و محاسبه کرد. ما بحثمون در عموم انسان هاست، این حالت دارن. با توجه به اون چه گفتیم، امیرالمؤمنین وارد میشن از همین نقطه وجودی انسانها استفاده میکنن و انگشت اشارت بر همین مینهد، الله، الله شما را با خدا. انسانها دیگه خودتون رو که میخواهید دیگه، به نفس خودتون که علاقه دارید، محبت نفس که دارید، خودتون رو که از همه بیشتر میخواهید، شما را در عزیزترین نفس ها یعنی نفس خودتون، و احبها الیکم و محبوب ترین نفس ها یعنی نفس خودتون، من شما خود شما را توصیه می کنم به این که خدا را رعایت کنید، حداقل در مورد محبوب ترین و عزیزترین نفس ها که وجود خودتونه، این وجود رو و این نفس محبوبی که در نهایت دوست می دارید اون رو، و محبوب ترین کس هنگامی که نگاه می کنید خود شما و نفس شما در نزد شماست، رعایت این نفس محبوب خودتون رو بکنید، برای خودتون لااقل دل بسوزانید، اگر به انگیزه دیگر نگاه نمی کنید و دل نمی سوزانید. خب فإن الله قد اوضح لكم سبیل الحق، حالا با چه کرد با این نفس محبوبتون، با این خودتون که دوست می دارید خودتون رو، چه باید بکنید با این خودتون؟ به قیمت این محبتی که به این نفس دارید، اگر محبوبید در نزد خودتون، به این حب ذات رو دارید، نمیتوانید که این ذات رو رها کنید، نمیتونید وجود خودتون رها کنید. و حال این که فإن الله قد اوضح لكم سبیل الحق، به درستی که خداوند واضح و آشکار کرده است برای شما راه حق را، اوزه وضوح، شفاف سازی به آشکاری. خداوند شفاف کرده است برای شما سبیل الحق و انار طرقه. اناره از ماده اناره، از ماده نور میاد دیگه. آشکار که شعله افروخته است، مسیر رو روشن کرده است، چراغ رو پیش روی شما قرار داده است، طرق حق را برای شما نمایانده است. امام دو تعبیر دارن: قد اوزه لکم سبیل الحق و اناره طرقه. سبیل و طرق هر دو بالاخره جمع اون میشه سبل، این میشه طریق، یکی مفرد یکی جمع اومده، به معنای راه هست. با این فرق که گفته اینگاه سبیل به معنای راه های گسترده هست. یه اتوبانی رو در نظر میگیرید، این افشتا مثلا بان داره، این میشه سبیل. طرق و طریق هم به معنای راه، یعنی سبیل به لحاظ وسعت راه گفته میشه. اما طریق از ماده طرق میاد، طرق یعنی کوبیدن. به این پتک‌ها، حتی به این کوبه‌های در که در قدیم پشت درهای خانه‌ها بود، می‌زدن این کوبه‌های در چوبی‌ها رو، این کوبی‌ها رو اینو می‌گفتن مترقه، یعنی آلت و طرق، وسیله کوبیدن. به راه طریق گفته می‌شود به لحاظ کوبیده بودن و هموار بودن و زیر پا بودن. وقتی یه راه خیلی زیر پاس و همواره بهش میگن طریق. فرمود قد اوضح لکم سبیل الحق، خداوند سبیل حق رو برای شما واضح و آشکار کرده است. اونم سبیل یعنی با پهنا، بدون مزیقه، بدون ترافیک. راه حق ترافیک ندارد، کاملا باز گسترده. پهنای اون به حدی است که همه انسان‌ها رو در خودش جا میدهد و راه میدهد. و انار طرقه، و خداوند طرق حق را هم برای شما نورانی کرده است، یعنی راه در این حال همواری دارد. وقتی برید وارد بشید، انس با این راه بگیرید، میبینید عجب راه زیبایی است، عجب راه دلنشینی است. یه جملات زیبای بعدی امام دارن که گمان نمی‌کنم در این نوبت برسیم، نوبت آینده در توضیح این هست، فوق‌العاده لطیف و زیباست از زبان خود حضرت. خب بندگان خدا، مراقب نفستون باشید. خداوند راه را، اون راه حقی را که باید طی کنید در زندگی، برای شما آشکار کرده است، واضح و روشن مسیر هموار رو برای شما معرفی نموده است. اما آنچه شما انتخاب میکنید در این زندگی برای نفستون دو چیز بیش نیست، سوم ندارد. یعنی یه تقسیم ثنائی است به تعبیر عرب ها، نه ثلاثی و رباعی. یعنی دو سرنوشت بیشتر، دو انتخاب بیشتر، دو قایت و پایان برای کل شما انسان ها بیش در نظر من علی ابن ابی طالب متصور نیست، که این سخن حق است. و این کلام خداوند در قرآن: فشقوتون لازمتون او سعادتون دائمه. بدونید انسان ها، خداوند این نفس رو و این محبوب رو بهتون داد، راه را هم نشان داد که این نفس را به کجا باید هدایت کنید و حرکت کنید. نتیجه هم روشن است، دو پایان بیشتر متصور نمی شود. یا شقوتون شقا و شقاوت لازمه پیوسته و مدام، او سعادتون دائمه، یا یه سعادت نیکبختی جاودان و همیشگی. چیز دیگری تصور نمی رود. یعنی تمام 6 میلیارد بشر امروز هم مانند میلیاردها انسانهای دیروز، همشون به یکی از این دو انتها می رسن. خاطرتون هست در خواندیم که فالجنت و غایت السابقین و نار و غایت المفرطین، در نوبت قبل همین توضیح دادیم که امام دو تا پایان فرمود. نار و جنتی گفت یکی غایت این پیش تازان است، یکی غایت اون پس ماندگان و عقب ماندگان. الان این رو به این بیان زیبا مطرح می فرماد. پس این راه شما به دو چیز منتهی می شود، راه این نفستون، یا به سعادت دائم یا به شقاوت پایدار. فشقوتون لازمتون او سعادتون دائمه. این فشقوتون لازمه خبر یه مبتدای محذوفی، یعنی غایتکم، اختیارکم، انتخابکم این است. انتخاب شما برای نفوستون اینه، یا انتخاب میکنید خودتون در این دنیا شقاوت را یا سعادت را. بدونید هر کدوم رو انتخاب کنید دائم است، ثابت است، جاودان است. یا سعادت جاودان رو انتخاب میکنید یا شقاوت جاودان رو انتخاب میکنید. اینو در مباحث تفسیر عرض کردم. همونطور که خداوند اما الذين سعدوا سعيد و شقيون است، اما الذين سعدوا ففي الجنه و اما الذين شقوا ففي النار. یعنی ما یا دوزخ داریم یا به بهشت داریم در عالم قیامت، مکان سومی نداریم ما در معارف الهیه. این عرض به خدمتتون نمیدانم حد بینی باشد، اصلا نداریم، یا این است یا آن است. انسان ها یا به رحمت الهی میپیوندند در قیامت، یا حالا مراتب اون رحمت متفاوت است، آری. مراتب جهنم متفاوت است، بله. یعنی ان للجنت درجات و للنار درکات. وقتی انسان ها به اون رحمت الهی پیوستند، اون درجاتی دارد، هم درجاتون هم در ربهم. مراتب همه انسان ها در جنت و شمول رحمت الهی یکسان نیست. اینها گروهی هستند که کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرغوب یشهده المقربون، میرسن یه عده به اون علیون. خب از اون طرف هم گروهی هستن، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، به درکات جهنم، به پسترین مراتب میرسن. بله در جهنم رتبه ها داریم، در بهشت هم مقامات داریم، اما دیگه یا انسان ها به رحمت میپیوندند یا به عقوبت، دیگه سوم نداره، تقسیم سوم نداره. فرمود فشقبتون لازمتون او سعادتون دائمه. خب وقتی امام این رو میگن، هر کسی که خودش رو دوست داره کدوم رو انتخاب میکنه؟ میگه میشه یک کسی انسان خودش رو دوست داشته باشه، بگه من که دوست دارم من یک شقی مثلا ثابتی باشم؟ هیچ کم چی نمیگه. یعنی وقتی امام این تصویرگری رو پیش روی انسان ها مینهد و بازگو میکند، بالاخره شما به یکی از این دو پایان میرسید، همه دوست میدارن که اون سعادت دائم رو احراز کنن. و وقتی چنین خواسته ای رو دارن، طبعا در پی آنن که راه اون رو بلد باشن. و چه بکنیم؟ این سوالی که گاهی خیلی چه بکنیم که حالا چنین باشد؟ فتزودوا. لذا امام شروع میکنن اون راهکارها رو ارائه کردن. راهکار رسیدن و پیوستن به سعادت دائم را نشان دادن. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقاء. راه این است که تزود کنید. تزود اخذ و زاد، اتخاذ و زاد، یعنی گرفتن و انتخاب، به دست آوردن زاد. زاد همان توشه می فرمایید دیگه، 197 بقره میگید تزود و فإن خیر الزاد تقوا. خداوند دعوت میکند انسانها را به تزود در دنیا. امیرالمومنین دقیقا همون رو میفهمند. اگر میخواین ملحق به اون سعادت دائم جاودان باشید، تزود کنید. این تزود همینجا باید انجام بشه. یعنی شما مایه میخواهید. سعادت تصادفی نمیشه. قرعه نمیزنند. هدیه نمیکنند به کسی این سعادت را. مایه میخواهد. اونها که میخواهند به کوی نیکبختان و سعادتمندان گذر کنند، باید مایه این سفر و گذر رو مهیا کنند. فرمود فتزودوا. پس اون فافای تفریح، پس اگر این چنینه میخواید به سعادت برسید، فتزودوا. اما این تزود فی ایام الفنا همینجاست. در روزگارانیست که دارید اینها رو یکی یک از دست میدید. این تزود باید تو این 20 سال عمر، 30 سال عمر، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اتفاق می افتاد. و تو این بقیه مدتی که نمی دانیم داریم یا نداریم. اما این تزود فی ایام الفنا، این مشکل کار که این تزود و این اجتماع زاد و به دست آوردن زاد و مایه لازم برای اون سعادت ابدی امروز در همین زندگی دنیا و در همین روزگار و ابلغان و شب و روزی که آن با آن مانند اسب سپیاه و سپید در حال حرکت سریعا، همینجا براتون انسان ها دست میده. فتزودوا فی ایام الفناء لایام البقاء، برای اون سعادت ابدی که ایام بقا و جاودانگی داره هر کاری باید کرد، همینجا باید کرد. باید اون تزود تو این ایام فنا باید. اینه که معادله رو پیچیده تر می کند و سخت‌تر می کند. خب این وقت تنگ و فرصت بسیار اندک و این تزود و سرمایه به دست آوردن، خب این قطعا راهنمایی می خواهد، دلالتی می خواهد، هدایتی می خواهد، آدابی، رسومی. نگران این نباشید، همه اینها رو خداوند تضمین کرده است. قد دللتم علی الزاد، قطعاً قد دللتم، قد وقتی میاد سر فعل ماضی قرار میگیرد، تحقق مسلم رو میرساند. قد قامت الصلاة. نگران نباشید، قطعاً اگر تا الان منتظر امام جماعت بودید که آمد یا نیامد، وقتی گفتن قد قامت الصلاة دیگه مطمئن میشید که چی شد؟ نماز قطعاً برقرار شد. قد دللتم علی الذات. قطعاً تک تک شما دلالت شدید و راهنمایی شدید بر اون ذاتی که فتثبتوا. به اون مایه و سرمایه‌ای که نیاز دارید همتون رو خداوند دلالت کرده است. اینو به شکل فطری دلالتتون کرده، به شکل دریافت‌ها و ادراکات عقلی هدایتتون کرده است، به شکل وجود و حجت‌های بیرونی پیامبران الهی، نزول وحی، تنزیل وحی، ارسال رسول دلالتتون کرده است تمام بشریت رو. قد دللتم علی الذات، که چه ذاتی نیاز دارید برای اون سعادت؟ اگر ایمان است، اگر عمل صالح است، الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. یه وقتایی به دوستان میگفتم اگر تمام مطلب رو خلاصه کنیم، همین آیه قرآن به سوی خداوند صعود میکند دو چیز که اون ایام بقا رو تضمین میکند: کلمه طیب، عمل صالح. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. فرمود قد دللتم علی الذات و امرتم به زعنه و حسستم علی المسیره. چقدر عبارات عبارات زیبا، دلنشین، ادیبانه، آهنگین، پرمحتوا و پرمایه. قد دللتم علی الذات، دلالتم شدید. و امرتم به زعن، و در این حال امرم شدید به زعن. زعن به معنای کوچ، به معنای کوچیدن. از این واژه امام تو نهج البلاغه زیاد استفاده کردن، مثل اینکه امام یه تعلقی به این واژه دارد در رساندن معنا. در حرکت و سیر از واژه زعن امام استفاده میکنه. خب این کوچ، ببینید وقتی بحث کوچیدن و حرکت مطرح میشه، بار بستن و بار باز کردن و حرکت و مقصد رو انتخاب کردن، و یعنی عمده تو این کلمه بحث باره. اصلا کوچ کن، کوچ کردن، همین ایلاتی های خودمون که بالاخره وقتی کوچ میکنن میبینید باروانهشون رو کاملا برداشتن بستن، وقتی میرود جایی که بهشون میگن محله دیگه، این جایی که اینها اقامت میکنن، وقتی محله رو نگاه میکنید میبینید هیچ خبری نیست، محله بار کرده رفته به قول خودشون، یعنی تمام بار رو بستن و رفتن. قد و امرتون بزن، و امر شدید به این که زن کنید، بارتون ببندید، باروانه رو، اون زاد رو ببندید، آماده باشید، این امر شدید به این. امرتون بزن یعنی چه؟ امرتون این دو امره، هم میتواند امر تشریعی باشد هم امر تکوینی. یعنی از جهت تشریعی بهتون این دستور داده شده است که انک میت و انهم میتون، بدونید باید بارتون رو ببندید، پیامبر تو همه رفتنید، بارو باید ببندید. بارها گفتن تجهزو فقط نودی فیکم بالرحیل، زدن کوس رو برای حرکت، مگر گوش را به ناشنوایی بزنید، بلا بود آماده باشید در هر حالی برای این حرکت و این زن و این کوچیدن. از جهت طبیعی هم که طبیعی است، الان بنده و جنابالی اینجا نشستیم و 45 دقیقه از آغاز سخن گذشت، یعنی ما 45 دقیقه به کوچ نزدیکتر شدیم. یعنی نفس المر خطاه و هلا عجله، هر نفسی که میکشیم خداوند این رو به شکل طبیعی جوری قرار داده است که امرتم به زن، یه نوع امر خدا به زن و حرکت. پس این هم به شکل طبیعی در وجود ماست، هم به شکل تشریعی و خارجی و بیرونی و دستوری. و امرتم به زن و حسستم علی المسیر، و شما تشویق شدید به این که چی در پیش روی تانه، به کجا می رسید، چه ملاقاتی دارید. فمن کان یرجو لقاء ربه، چیه این لقاء الهی، وعده های خداوند برای شما چیست، این مقصدی که دارید بار رو میبندید میرید به سرمنزلی که به سوی اون میرید چه زیبایی ها دارد، چه شکوه ها دارد. دیگه برید صدها آیه قرآن رو در این جهت خوندیم، همیشه خدمت دوستان بازگو کردیم که وزلفت الجنت للمتقین غیر بعید رو اخیرا در سوره مبارکه قاف باز کردیم و توضیح داده شد که چه در پیش روی ماست. و حسستم علی المسیر، به این سیرم چقدر شما مشتاق شدید، بهتون توصیه و تشویقتون کردن در اینجا. فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. بدونید شما رکبید. کلمه رکب جمع راکبه، در حقیقت یعنی سواره. اما واژه رکب در اصطلاحات عرب به قافله و کاروان گفته میشه. اون بیتی که گاه از جناب شیخ عجل خواندیم خدمت دوستان، که سل المصانع رکبن تهیم فی الفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. سل المصانع رکبن، اگر میخوایی بدونی که تو این بیابون‌ها وقتی که یه جایی مثلا یه گودالی بود و این آب باران اینها میومد جمع میشد، قافله‌ها اونها رو نشان میکردن، همون آب‌های نمیدانم مونده یا حتی چنین شده و بو عوض کرده و رنگ عوض کرده، اونها رو میدونستن، قدر اون رو میدونستن، بلد بودن که از این پیچ رد بشیم یه آبگاه هست. بون میگفتن مصنع، سل المصانع رکبن، بپرس از قافله های سرگردان شده در بیابان که اون مصنع ها چقدر ارزش داره. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. طبیعی است تو وقتی کنار آبی، کنار فراتی، قدر اون آب ها رو نمیدانی، آب را گل میکنی، دیگه ارزش اون رو قائل نیستی اونطور که باید باشد. رک پس بنابراین کاروان و قافله. فانما انتم کرکبن وقوفن، شما یه کاروانی هستید که وقوف پیدا کردید. یعنی چی؟ یعنی ایستادید. کاروان ها می اومدن، تو این کاروانسرای شاه عباسی اقامت میکردن تا منزل بعدی امشب رو بده. این کاروان توی منزل میموند، یعنی نزول پیدا میکرد. فانما انتم کرکبن، شما در حقیقت یه قافله اید، یه کاروانید که الان متوقف شدید. کجا متوقف شدید؟ در منزلی به نام دنیا. شما انسان ها مسافرید، الانسان و مسافر و منازله سته. تو این شش تا منزلی که میخواید برید الان تو منزل سومید، منزل بعدی، منزل بعدی. فانما انتم کرکب وقوف لا یدرون متى یؤمرون بالسیر، نمیدونید هم که یه دقیقه به شما میگن حرکت، شیپور رو میزنن قطعا اعلام حرکت میکنن، یا یک ساعت دیگه یا ده سال دیگه، اما آمادگیشو به شما دادن، عمرتون بزن، اما الان متوقفید. خیلی تعابیر، تعابیر زیباییست. تحرک و حرکت تو این تعابیر دیده میشه اصلا به طور کلی، واژگانش اصلا اینا ببینید، مراعات و نظیر موج میزنه توش، زاد و کاروان و حرکت و سکون و وقوف و تمام اینا چیه؟ مثل شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن. امام یه مراعات و نظیر سیر و حرکت و سفر و پویایی رو به رخ می کشد. امیرالمؤمنین درود خدا بر این بزرگ حکیم الهی در تمام ادوار تاریخ بشری فرمود فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. الا فما یسنا به دنیا. خب حالا تو این حرکت مشکلی که انسانها رو از این حرکت وامی دارد چیه؟ غفلت. اعلام حرکت میشه، اینا اومدن تو این کاروانسرا موندن، غافل میشن، گمان میکنن که اینجا مثلا جاییست که دیگه باید جور دیگری رفتار کنن. بابا بر باد که نمیشه تکیه کرد به خانه ساخت. چرا این کارو میکنید؟ یعنی آفتی که ممکنه این کاروان رو مشغول کند اینه که اینها یه غفلتی حاصل بشه، یه دل مشغولی براشون بیاد، از ادامه سیر باز مانند، یه آسیب این چینی براشون بیاد. لذا امام بعد از این وضعیت انسان رو به انسان معرفی کردن این هشدار رو بازگو می‌کنه. الا فما یسنع به دنیا من خلق للآخره. اولین چیزی که برای انسان قطعا غفلت زاست اصلا خود دنیاست. لذا به دنیا میگن دارول غرور، چون فریب میدهد آدمی را از دارالبقا و دارالخلود. از میشه دارالغرور. لا تغرنکم الحیات الدنیا، نکنه دنیا یه مرتبه گمان کنید که این کاروانسرا جاییست که موندید و دیگه بعد از اون منزلی نیست، همین ما ورا الابادان قریه این پایان کار شماست و تمام. نکنه این تو فکر کنید یه مرتبه. چقدر اینو هشدار میده خداوند، چون هست واقعیت. با کمال تأسف بود گفت اکثر بشریت چه این غفلتی رو دارن. فرمود الا فما یسنع به دنیا من خلق للآخره. مراقب این غفلت نیاتا. ببینید تأکید حضرت به خاطر غفلت است. اما تعبیر چقدر زیر، الا آگاه، حرف تنبیه، الا فما یسنا به دنیا، چه میکند به دنیا آنی که خلق للآخره. شما که برای این دنیا آفریده نشدید، مقصد اصلی شما آخرت است، نه این منزلگاه موقت بین راه. پس چی شده که شما به این منزلگاه دل بستید و تمام مقصد و مقصود خودتون کردید؟ الذين زل گفت هل انباكم بالاخسرين اعمالا الذين زل سعيهم في سعيهم في الحياه الدنيا. میخواد بگم بدترین قصادت دیدیگان چه کسانی هستند؟ خداوند میفرماید اونایی که تمام تلاششون رو همینجا میگذارن، تمام سرمایه‌شون همجا خرج میکنن، برای اینجا خرج میکنن. یعنی میشه فرمایش ما الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. خب باز مفهوم دنیا رو وقتی میگیم که غفلت زاز، چه چیز دنیا بیشتر از همه غفلت زاز برای ما؟ مال دنیا. مال دنیاست دیگه، هر چی اسمش مال است. تمام اون چه مال از ماده چی میاد؟ میل. هر چه میل میجوشد به قسم سادسی ای حسام بودین زیا الحق بسی، این میل میکشیدن. و ما یصنع بالمال من اما قلیل یسلبه. چه میکند با این مال دنیا؟ چطور این مال دنیا غفلت میده کسی را که اما قلیل؟ اما قلیل نمی الان، همین دقیقه بعد، فردا. اما قلیل به زودی یسلبه، سلبش میکنن و ازش میگیرن و بیرونش میکشن. به کسی که تو جنگ حال بعد از جنگ که پیش می اومد لباسش رو از تنش می کندن می بردن به غارت، با سه دندانه می گفتن صلیب، یعنی لخت شده و بیرون کشیده شده. یسلبه، چه می کند به این مال دنیا کسی که اینطوری می کشندش بیرون و این مال رو از او می ستانند و می رود. اینها خیلی حکیمان از سخنان، منتها چه بکنیم که اون غفلت ها وقتی پررنگ میشه دیگه اجازه تفکر در این مقولات رو نمیدهد گاه به انسان ها. واقعیت محض روشن عجیبی رو ما میفرمان. ما نیاز نه بالماله، یعنی چطور باید غفلتی؟ نه اینکه ما نیاز به مال نداریم، اینها دیگه نیاز به توضیح نیست. چرا باید غافل کند انسان رو؟ حالا بعد اما قلیلن یسلبه، اما مشکل اینه، بله برداشتن بردن این رو، این مال، اما مشکل اینه که و تبقا علیه تبعته و حسابه. بله این مال جدا میشه، اما متاسفانه مال جدا میشه از انسان و انسان میرود، اما چیزی که باقی میماند بر انسان تبعت این مال میماند. تبعه یعنی چی؟ یعنی پیامدها. نوعا در کجا به کار برده می شود؟ در پیامدهای منفی. آه پیامدهاش می مونه. مال می ماند در دنیا، صلیب می شه انسان، بین کشن بیرون انسان رو از این مال، اما تبعاتش می ماند، پیامدهای منفیش برای انسان کاملا همراه می رود. و حسابه، و چی می ماند بر انسان؟ حساب اون مال می ماند، حساب این که از کجا آمد، من عین اکتساب و فی ما انفق، از کجا تحصیل درآمد شد، در کجا هزینه شد، چگونه رفتار شد در فعل و انفعالات اقتصادی و مالی و همه دغدغه های این چنینی، همه اینها میماند. و حال اینکه خود اینها برای انسان نمیماند، میرود آدم، سلب میشه، اما تمام این حساب و تبعات باقی میماند. فرمود الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره و ما یصنع بالمال من عما قلیل یسلبه و تبقى علیه تبعته و حسابه. چرا باید این غفلت ها بیاد برای انسان، غفلت به دنیا یا مال دنیا، با تمام این وضوح روشنی که آدمیان میبینند و پیش رو دارند؟ حالا چه میشه که این غفلت ها وجود انسان ها رو میگیرد؟ یه ریشه های بنیادی داره در وجود ما آدمیان. عباد الله، انه لیس لما وعد الله من الخیر مترکن هر ولا فی ما نها عنه من الشر مرقبون، که دیگه این ریشه این کار رو امام میخوان بازگو بفرماین در دو مرحله که انشاءالله باید در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز به این زیبا سخن امام بپردازیم. پروردگارا دلهای ما رو فزونتر از قبل به نورانیت سخنان امیرمون که ولایت منور و مزین بگردان، توفیق فهم و درک سخنان حضرتش رو به کار بستن اون رو در سراسر زندگی بهره و نصیب ما قرار بده.